به نام خدا. خیلی میشنویم که میگن که چرا این مقوله رو رها نمی کنید که تبدیل به یک موضوع عادی بشه در جامعه، و مثل کشورهایی که بالاخره در غرب، کشورهای پیشرفته و متمدنی که این موضوع رو دیگه کلن رها کردن و مسئله تبدیل به یک هنجار و نرم و عادی سازی و اینها شده و دیگه همه دارن برادروار و خواهروار دارن کنار هم زندگی میکنن.
که گفتین کشورهای متمدن، اگه ما قرارش تمدن رو بررسی کنیم، ما اصلا متمدن تریم.
حالا دیگه من دارم از اون منظر، بله من که نظر خودم این نبود، از منظر سوال کننده ها گفتم که میگفتن ببینید اینها متمدن هستن و این مسئله هم حل کردن خودشون، عادی شده دیگه. الان شما نگاه بکنید اونجا مهد آزادیه و کاملا روابط، این روابط دختر و پسر و زن تو جامعه عادی شده. ما میگیم نه اینجوری نیست. ادعامون بله مستند به آمارهایی که خودشون منتشر میکنن. الان من یه تصویری رو اگر نشون بدن، آماریه که مؤسسه ایپسوز در سال 2022 منتشر کرده. خب مؤسسه ایپسوز یه مؤسسه معتبر بین‌المللیه که کار افکار سنجی، نظر سنجی و تولید داده در مقیاس بین‌الملل تولید میکنه. سال 2022
مؤسسه کجاست؟
یه مؤسسه غربیه که
تولید آمریکاییه؟
بله آمریکا. نه آمریکاییه، بله. این سال 2022 نظرسنجی رو تو 40 تا کشور دنیا از کشورهای مختلف پرسیده که اون دو سه تا چالش اصلی بانوان در کشور شما چی هست؟ از مردم پرسیده. به نظرتون مهمترین ها چی هست؟ حالا ما اینو وقتی بله، اولیش سکشوال هراسمنت، دومی سکشوال وایلنس. یعنی دوتای اول در کشورهایی که به هر حال آزادی روابط، آزادی پوشش ها و فقدان حریم ها درش وجود داره، آزار جنسی و خشونت جنسی است. این یعنی چی؟ یعنی که این مسئله اساسا عادی شدنی نیست. مسئله اون تعاملی که بین زن و مرد وجود داره، اگر حریمی بینش نباشه، اگر فقدان حالا اون پوشش های لازم و حریم های لازم اتفاق نیفته، حتی در کشورهایی که ما اصطلاحاً میگیم متمدنن و این مسائل رو در خودشون حل کردن، اولین مسئله زنان سکشوال هراسمنته. و جالبه بدونید حالا آمارهایی که باز خودشون منتشر میکنن،
41%، بله. 35%، 45%،
دیگه توتالش رو نگاه بکنید 29 25 بعد بقیه میشه 23. ببین این نشان، بعد حالا بعضی از آمارهایی که حالا باز خودشون منتشر میکنن میگن مثلا از زن بانوان استاد دانشگاه فکر کنم در سال 2021 35% بانوان ترک محیط کار میکنن به خاطر این مسئله.
خب یه سوالی الان من بپرسم.
بله.
خب باشه، این هزینه رو اون کشورها دادن، خب چرا اجازه نمیدیم اون آدمهایی که به این سبک زندگی معتقد هستن اونها این هزینه رو بدن بعد متوجه بشن که غلطه؟
خب هزینه رو که فقط اونها نمیدن، هزینه رو جامعه میده دیگه. یعنی شما این که مثلا یک مقوله‌ای تحت عنوان برهنگی در جامعه زیاد میشه که فقط یک نفر هزینه نمیده، کل جامعه داره هزینه میده. یعنی مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی فرهنگیه و دیگران رو درگیر میکنه، بقیه جامعه رو درگیر میکنه. یعنی اگر ما میگفتیم که خب باشه حالا یه نفر میره سرش میخوره به سنگ برمیگرده و یه... نه مسئله اثر اجتماعی گسترده‌ای داره و میتونه تأثیری که میبینید، اینا کاملا داده های علمیه ها، اثری که پوشش اروتیک روی نوجوانان میذاره، نوجوانانی که دسترسی به پاسخگویی مشروع و قانونی به نیازهاشون ندارن، اثری که این وضعیت میذاره،
بسیار درگیر.
خیلی از اینها، حالا ما چون تو سطح به نوعی رفتار نوجوانان مطالعه کردیم، چندین مطالعه انجام دادیم، یکی از چالش‌های اصلیشون مسئله غریزه است در دوران، چون نوجوان در این سن در اوج اثرپذیری از سائق جنسی قرار داره. واقعا
به نظر من یه بمب.
بله. و این وقتی داره در فضای زیست جهان جنسی زندگی میکنه، بسیار بسیار به نوعی متأثر از این وضعیته و این وضعیت باعث میشه که این رفتارهای خارج از خلاصه هنجار، خارج از هیته های به نوعی مثلا اخلاقیات و اینها انجام بده و این اثرش رو بعداً در زندگی خود اون نوجوان میگذاره. میخوام بگم مقوله فردی نیست که بگیم خب حالا یه دهی میکنن پشیمون میشن برمیگردن، نه، اثر اجتماعی داره رو نوجوان، رو خانواده ها، خود مسئله تزلزل در روابط خانوادگی خیلی خیلی مهمه. اینا واقعا اینا پژوهشایی که خودشون دارن میگن. میگن ببین مردان در جامعه وقتی از روابط متکثر خودشون به نوعی سیر میشن، در خانواده حضور گرمی ندارن. خب این پژوهش ها داره این رو میگه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که توی فضای اجتماعی بدون حریم ها، بدون اون روابطی که مبتنی بر حجاب و پوشیدگی اینها هست، اون نیازهایی رو که باید دریافت کنه رو دریافت میکنه، پاسخهایی که باید دریافت میکنه و دیگه وقتی وارد فضای خانواده میشه توانی یا انگیزهی برای همکلام شدن، برای برقراری یک روابط عاطفی گرم و صمیمی با خانواده نداره. اینا اثرات برهنگیه، اثرات فقدان حریم هاست، اینا چیزایی که مقولات اجتماعیه و شما نمیتونی بگی که خب حالا ول کنیم عادی میشه دیگه، چشم و دل سیر میشن دیگه. این پدیده میتو، میتو رو اگه حالا مخاطبین محترم سرچ بکنن میبینن میتو یعنی چی. یک خبری در رسانه‌های غربی منتشر شد مبنی بر اینکه یک بازیگری که حالا یه تهیه کننده مهم سینمای هالیوود بود به چندین زن تعرض کرده بود که یکیشون این مسئله رسانه‌ای کرده بود. هشتگ های بسیار زیاد تو توییتر و اینستاگرام تحت عنوان میتو من هم منتشر شد و زنان اومدن تجربه های مشترک خودشون رو در این زمینه به اشتراک گذاشتن و اونجا رسانه ای شد که چه آدم های معروفی که خب مثلا ثروتمند، هنرمند، سیاستمدار، آدم های معتبر که خب طبیعتا باید چشم و دلسیر باشن ولی اینا به زنان تعرض کرده بودن، به منشی خودش، به دستیار خودش، نمیدونم به همکار خودش. پس این مسئله عادی شدنی نیست واقعا. این مسئله باید مدیر اساسا غریزه عادی شدنی نیست. غریزه مگه گرسنگی عادی میشه؟ مگه میشه به شما بگی آقا الان غذا میخوری دیگه عادی میشه؟ نه، 5 ساعت دیگه باز دوباره این به سراغت میاد و تو باید پاسخ بدی. وقتی پاسخگویی کانالیزه نشه، نره در چارچوب خانواده، فضای اجتماعی شما زندگی رو مختل میکنه، زندگی رو دچار آسیب میکنه و این اتفاقات میفته. دو تا پاسخ: ما ضعف عملکردی جدی داشتیم، ناکارآمد بودیم در کار فرهنگیمون، در سیاست گذاریمون، ما نیومدیم. ببینید من اول یک سوزنی خلاصه به این سمت بزنم بعد یه جوالدوز به اون سمت. این سوزنه چیه؟ ما پوشش عفیفانه رو در دسترس جامعه قرار ندادیم، نتونستیم کالای پوشش پوشیده برای بانوان رو تسهیل بکنید، دسترسیش رو، قیمتش رو ارزون. الان یک پدری اگه بخواد برای یک دخترش یک پوشش کاملی که هنجارهای ایرانی اسلامی درش رعایت شده باشه رو تهیه بکنه، اولا خیلی به مشقت میفته، باید کل تهران رو زیر رو بکنه تا مثلا بتونه یک لباس مناسبی پیدا بکنه در دسترس بودن، و هم هزینهش هزینه بالاتری نسبت به سایر کالاها و پوشش ها.
کلا الان حجاب خیلی گرونه،
خیلی هم گرونه هم سخت پیدا میشه. از اون طرف تو فضای تصویر، تو فضای به نوعی ایجاد زائقه باز ضعیف عمل کردیم، نتونستیم اثرگذار باشیم. خب این یه جریان، یک شق ماجراست. یه شق ماجرا هم خب اون سمتیه که داره به دختر ایرانی میگه که حجاب زشته، اصلا حجاب چه معنی داره، حجاب تو سریخوریه، حجاب فقدان آزادیه و شما بیا رها باش، نمیدونم فلان. این اونم عملکردش به شدت تر و تمیز و قدرتمنده، رسانه داره، پول داره، نیرو انسانی داره، آدم داره. شما نگاه بکنید ما الگو داریم، ارائه الگو رو بلد نیستیم. بسیار بانوان نخبه اثرگذار توی جامعه داریم که اینها پوشیدن، اینها حریم های اجتماعی رو رعایت
میکنن. یعنی مطرحن،
مطرحن، بله مطرحن. ما توی رسانه نیومدیم در حد فلان بازیگر بولدش بکنیم. خب معلومه رسانه سلبریتی پسنده، رسانه که استاد دانشگاه رو بولد نمیکنه، رسانه که مخترب و نمیدونم فلان رو بولد نمیکنه، رسانه فلان بازیگری که یه چهره مثلا مقبولی هم داشته باشه. خب این متاسفانه ذات رسانه است دیگه. اما میخوام بگم این معناش این نیست که ما الگو نداریم، واقعا داریم زنان اثرگذاری چه معاصر و چه در تاریخ غیر معاصرمون که اینا اثرگذار بودن، تحصیل کرده، موفق، نمیدونم فلان. پس داریم، روایتش رو بلد نیستیم. نکته دوم در مورد اون بلاگرها و حجاب استایل ها، ببینید این که حجاب باید برای نوجوان و برای جوان زیبا بشه حرف درستیه، کامل. اصلا حجاب فقط چادر مشکی و اینها، هر کی این تصویر رو میخواد از حجاب ارائه بده داره اشتباه میکنه. حتما باید حجاب با پوشش، با وقار، با زیبایی هم نشین باشه، این دوتا تعارضی با هم ندارن. اما اون چیزی که از حجاب استایل محل نقده رفتاره. ببین بلاگری حجاب رفتارش با حجابش سازگار نیست، رفتاره نوعی لوندی و خودنمایی و تجمل و اینهاست که خب اینا اساسا با منطق حجاب سازگار نیست. حجاب نمیتواند با به نوعی مثلا خودنمایی و تجمل و لوندی و اینها سازگار بشه، تعارف که نداریم. اون چیزی که در رفتار بلاگرها مورد نقده اینه، ولی خود پوشش باید هم وقار داشته باشه هم زیبایی. این هم اتفاقا هنر ما باید این باشه که زیبایی و وقار رو جمع بکنیم، که متاسفانه تو این زمینه الگوهامون الگوهای کم و یا ضعیف بوده. ما هر زیبایی رو نباید برچسب بلاگری روش بزنیم، این درسته. پوشش هایی که تلاش میکنن یا مد هایی که تلاش میکنن لباس پوشیده با وقار رو با زیبایی همراه بکنن باید اتفاقا تقویت بشن. و اساسا تو این زمینه کارگروهی تحت عنوان کارگروه ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد وجود داره که وظیفش همینه، وظیفش ارائه و طراحی مدهای جدید و جذاب برای جوانها و ذائقه های متعدده. اما مسئله بلاگرها اون رفتار است که عرض کردم.
الان شرایط جامعه رو چجور میبینین تو این حوزه؟
من واقعیتش نگران حجاب و نگران پوشش و اینها نیستم. آن چیزی که من رو نگران میکنه اینه که جامعه کجا میخواد در برابر، یعنی یک نقطه‌ای رو بذاره بگه دیگه از این حد اگر عدول کنی من واکنش نشون میدم. ببین مثلا کلیپی منتشر میشه
که یک ترسی وجود داره در حوزه این که مثلا واکنش نشون دادن. خب همه میگن که نه، بهتره که سکوت کرد، بهتره
آفرین.
که
مثلا این ترسه باید بریزه. آفرین، این ترسه باید بریزه. ببینید الان
خب ببینید چون جامعه آسیب دیده دیگه از این بابت، برای همین میگن که دو مرتبه هزینه جامعه متحمل
نشه. جامعه از رفتارهای غلط آسیب دیده، جامعه از سطل ماست آسیب دیده، جامعه از بکش بکش آسیب دیده، جامعه از فیلم گرفتن و بچرخیم آسیب دیده. ما کاملا با این رفتارها مخالفیم، این رفتارها اشتباهه و اتفاقا در قانون حجاب و عفاف با این رفتارها اتفاقا مخالفت شده بود و براش مجازات در نظر گرفته. جامعه از اینها لطمه دیده، اما جامعه از دعوت به خیر، خیرخواهی، تذکر لسانی لین کجا آسیب دیده؟ کجا خیرخواهی یک بزرگتر برای یک نوجوان یا جوان آسیبی ایجاد کرده یا چالشی ایجاد کرده؟ نه، گفتن محترمانه، تذکر محترمانه و خیرخواهانه واقعا تو در 10 سال اخیر من سراغ ندارم که ایجاد چالش کرده باشه. اون چیزی که ایجاد چالش کرده دشمن پنداری مردم با مردمه. اینکه مثلا شما فکر کنی بی‌حجابا فلانن، اون فکر کنه محجبا ها بی‌سالن، نه، این اشتباه. جامعه از این آسیب دیده. ما میگیم شما یک نقطه ای رو که خودت هم خود جامعه نسبت بهش حساسه رو از اونجا دیگه واکنشت رو نشون بده، اونم خیلی خواهمه.
آخه نمیشه که الان من مثلا خواهرم منو میشناسه، باهاش یه رابطه عاطفی خیلی صمیمی هم دارم، یعنی هر حرف رو خواهرم به من بزنه ممکنه که قبول بکنم. باز در این حالتم معلوم نیست که اگه یه نقدی به من بکنه واکنشم مثلا مقاومت در من ایجاد بشه یا نه. بعد فکر کن شما یک آدمی که اصلا هیچ شناختی نسبت بهش ندارم تو خیابون یاد به من بگه که مثلا
نه من نمیگم نه، واکنش منظورم ببین آدمهایی که معتبرن، رسانه دارن، موجهن. مثلا نکن اساتید دانشگاه جزء طبقه ای هستن، جزء اقشاری هستن که مرجعیت دارن تو جامعه. خب اینها اینا به عنوان سیگنال های جامعه، به عنوان سنسور های جامعه باید حساس بشن. فلان کلیپ منتشر شده از فلان فوتبالیست که خب دیگه واقعا حرفی برای گفتن باقی نمیذاره. جامعه باید به این واکنششون بده، جامعه بگه آقا اشتباهه، نه اینکه مثلا جامعه بخواد به هم بریزه، ولی اساتید دانشگاه، آدمای معتبر، آدمای محبوب بیان میگن اشتباهه.
خب جامعه واکنش نشون نمیده، اتفاقا وقتی کسی واکنش نشون میده به اون میتازن.
خب دیگه این اشتباهه. خب ببین من حرف
خب
اینه
اشتباهه.
خب چرا؟ چون کمن اونی که واکنش نشون میده یه نفره، دو نفره، پنج نفره، و اونی که میاد مخالفت میکنه مثلا 100 نفره. اگه این طرف به جای 5 نفر بشه 100 نفر، اون حمله اتفاق میفته؟ والله اتفاق نمیفته، واقعا اتفاق نمیفته. 100 تا استاد دانشگاه بگن اشتباه بود این کلیپ، آیا باز حمله میکنن مثل اون مثلا یه نفر واکنشش بده؟ نه، جامعه یعنی یک اتحاد، یک وفاق جمعی. این وفاق جمعی این ور شکل نگرفته ولی اون ور شکل گرفته. اون ور شکل گرفتم تو رسانه شکل گرفته، یعنی اون کسایی که میان فوش میدن، نمیان کامنت میزنن، اینا یه مش مثلا اکانت فیکن که هر کسی تو گوشیش 5 تا از این اکانتا داره، میاد و فوش میده و شما میگی وای چقدر فضای جامعه علیه ماست. اینجوری نیست، جامعه با این وضعیت مشکل داره، ولی تریبون نداره برای بیانش، رسانه نداره، صدا نداره. اگه این صدای شنیده بشه حتما مورد تایید قرار میگیره.
پس شما معتقد هستی که جامعه با این وضعیت مشکل داره اما صدایی نداره؟
بله، و جامعه صداش چگونه بلند میشه؟ این که آدمهای معتبرش پیش قدم شن، آدمهای موجهش فلان روحانی محبوب، فلان پزشک سرشناس، فلان استاد دانشگاه، فلان ورزشکار دوست داشتنی، فلان اینا آدمای معتبر جامعه، اینا مراجع جامعه محسوب میشن دیگه. اینا بیان یه واکنش خیلی محترمانه و کوچولو ها در حد یه استوری، یه توییت، یه حرف، یه چیزی که آقا اینا احساس بکنن که سنسورهای جامعه هنوز خاموش نشده، جامعه هنوز به این موارد واکنش
نشون میده. ببینید اینا هزینه داره، چون برای آدم‌ها و هر کسی حاضر نیست این هزینه رو قبول بکنه دیگه.
و جامعه رو کسانی پیش میبرن که حاضر به هزینه دادنن، کسانی که برای مصالح مردم هزینه میدن آدمای ماندگاری میشن.
خب ببین مثلا من ممکنه بگم که آقا فلان مقام اون کار قانونی که باید انجام بده رو نمیده، من باید هزینه‌اش رو بدم.
فلان مقام چرا واکنششون نمیده؟ چون میگه که جامعه پذیرفته. ببینید فلان مقام داره الان حرف جامعه رو میزنه، رئیس فلان نهاد، مسئول فلان نهاد داره میگه جامعه نمیخواد. این خطای محاسباتی اونه. چرا؟ چون میگه خب جامعه اگه میخواست یه حرفی میزد دیگه. جامعه رو کی میبینه؟ همین چیزایی که در رسانه بازنمایی میشه. خب آره 50 تا استاد دانشگاه و آدم معتبر میان یک حرفی میزن، یه استوری، نمیدونم یه کمپین، یه هشتگی راه میندازن. خب اونم میگه بله جامعه واکنششون میده، پس منم باید برخورد کنم. اون معطل جامعه است. و جامعه رو کی پیش میبره؟ نخبگانش، مصلحانش، آدمایی که حاضرن هزینه بدن، آدمایی که ببین چطور یه عده‌ای برای امنیت جامعه هزینه میدن، میره پای لانچر وای میسه جونشو میده و یه موشک شلیک میکنه. خب اون ماندگار میشه در تاریخ، اون محبوب جامعه میشه. ولی اون مثلا بگه آقا نه من اگه حرف بزنم دایرکت هم پر فوش میشه، خب معلومه، خب تو ماندگار نمیشی، معلومه تو آدم موثری نیستی، تو فقط برای لایک ها و برای مثلا کامنت های یه عده آدمی که اونم مثلا خیلی هاشون فیک هستن، خب معلومه، خب تو واکنش تو مؤثر نخواهی بود. پس جامعه رو کسانی پیش میبرن که آدم های حاضر به هزینه دادن برای مصالح مردمن.